بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به کیفیت به نحو وجود عالم مثال اعظم و مثال اصغر عرض شد. واسطه بین ماده و جسم مادی و حقیقت ملکوتی انسان عبارت است از عالم مثال، که مثال همون صوری است که این صور در ذهن ما و در تخیل ما اون صور قرار میگیره. کیفیت تقرر این صور و تخیل در ذهن و نقشی که داره، اون عبارت است از همون مثال اصغر که در تحت عالم مثال اعظم قرار داره. به طور کلی با توجه به تجرد روح و تجرد نفس، هر چیزی که در نفس مستقر میشه، چه قائل بشیم بر این که نفس آنها را ایجاد میکنند، همونطوری که انسان اشیاء خارجی را ایجاد میکنه و خلق میکنه، همینطور نفس این صور را در ذهن و در وجود خودش ایجاد میکنه، یا این که از جای دیگری به او افاضه میشه. هر دو قسمش موجوده و به هر دو کیفیت برای انسان حاصل میشه. یا این که ما اصلا به طور کلی قائل به خلق نفس و ایجاد نفس نباشیم، و بلکه صوری را که برای نفس میاد، این صور را عارضی بدانیم که از عالم دیگری القا میشه بر نفس. در هر دو کیفیت یک عالم وابستهی به نفس وجود داره که از او تعبیر به عالم مثال میشه. اولین مرتبه، دومین مرتبه، به عبارت دیگر دومین مرتبه حضور نفس و وجودش رو عالم مثال میگن. مرتبه ادنا و آخرین مرتبهش تعلق نفس است به عالم ماده و اشراف نفس است بر اعضا و جوارح. حرکاتی که برای ما در اعضا و جوارح پیدا میشه، این کاغذی را که من الان با دست خودم برمیدارم، در اینجا اعمال نفس، یعنی نفس اعمال کرده، اراده کرده، یک صورتی را از برداشتن این عمل در ذهن خود به وجود می آورد و به واسطه ایجاد اون صورت در ذهن امر میکنه به عضلات، این عضلات به طرف منفعل حرکت میکنن. این رو میگن اولین تعلق نفس به عالم ماده و اولین اثر. اثری را که در اعضا و جوارح مادی پیدا میشه و کیفیت عمل اونها همه معلول نفس و معلول روحه که از او تعبیر به نفس آورده میشه. این اولین اثر. کار دومی را که میکند یه مرتبه از این بالاتره، این است که از اعمال این اعضا و جوارح در عالم ماده یک حالتی و یک ادراکی برای نفس پیدا میشه و ادراکات متفاوته. ادراکی که از این مسئله برای نفس پیدا میشه، همین حالت ارتفاع این قرطاس و کاغذ است به واسطه تماسی که قوه لامسه با این پیدا میکنه. ادراکی که از ناحیه چشم برای نفس حاصل میشه، عبارت است از اون صوری که ما به ازای خارجی دارد و این صور را ذهن و نفس برای خودش در قبال خارج به وجود میاره. ادراکی را که به واسطه گوش برای او پیدا می شود، این است که اثبات را در خود جای میده و اون نتیجه صوت را و مدرک خودش را از صوت در خود ذخیره میکنه. ادراکی که از قوه شامه، ادراکی که از قوه لامسه و همینطور سایر مدرکات، هر کدام از اینها یک صورتی برای نفس به وجود میاره. اون صور گاهی از اوقات شکل دارند، مانند صورتی که از قوه باصره برای نفس حاصل میشه. خب اشکالش مشخصه، قرمز و سبز و صورت فرش و صورت انسان و صورت آسمان و ارض، اینا همه دارای اشکال هستن. ولی بعضی از این صور در عین صورت بودن شکل ندارن. اون طعم لذتی را که از خوردن یک غذا برای نفس حاصل میشه چه شکلی، چه رنگی، قرمز، سیاه، سفید، رنگ نداره و نمیتوانید شما بیان کنید. اگر بگن که آسیر شدی، به به، عجب غذای خوشمزه‌ای بود، خب برای ما بیان کن خوشمزگی رو، قابل برای بیان نیست. این فقط ادراکه. میگیم خب برای اینکه شما بفهمی، شما اینو بخور تا بفهمی برای من چی حاصل شده، درست شد؟ و شخص مجبوره که این غذا را بخوره تا بفهمه. یا ادراک شیرینی، حلوا و شیرینی را شما میخورید، نمیتوانید رو برای شخصی بیان کنید. شیرینی ادراک حسی است، وجدانی است. اگر شخص دیگری بخواد بفهمه، باید از همین حلوا بخوره. اگر نخوره، امکان نداره شما بفهمه. ولی اگر یک صورتی را که شما ادراک میکنید بگن آقا این چه صورت، چه شکلیست، شما میتونید این را توی تابلو بکشید، عیناً همون صورتی که در ذهن شماست بدون یک سر سوزنی ممکنه به تابلو منتقل کنید. گرچه این خودش یه بحث دیگریست، برای این که ادراک هر شخصی مختص به خود اوست و امکان ندارد شخص دیگری این ادراک برای او حاصل بشه، مگر اینکه در همون مرتبه ماهویه از این ادراک قرار بگیرد. اگر قرار گرفت، عیناً همون برای این ثابت میشه. و یکی از ادله و قرائن وجود وحدت وجود همین مسئله است. در سیر سلوک سالک به مراتبی که میرسه و به مراحلی که دست پیدا میکنه، بر حسب سعه وجودی همونی را ادراک میکند که سالک دیگر به این مرتبه رسیده. یعنی اگر قرار باشه بر این که از نقطه نظر سعه وجودی یک سالک بخواد حرکتی انجام بده و یک مشاهده‌ای رو داشته باشه، از نقطه نظر سعه وجودی و کیفیت خاص انعکاس و کیفیت خاص مدرکات، همون چیزی را که او ادراک میکند به همون کیفیت او دیگری ادراک میکند. چرا؟ چون مراتب مختلفه وجودی در هر مرتبه یکی خواهد بود، نه بیشتر. یعنی وقتی که جلوه و جلوات الهی و بارقه های الهی در اوقات مشخص و در موقعیت های مشخص نازل میشه از عالم تجرد به عالم مثال و در قلب و نفس سالک و انسان به طور کلی مؤمن، حالا شخصی که خودشو در معرض این تابش قرار داده، در اون میخواد بیاد ظاهر بشود، دو رنگ ندارد، دو شکل ندارد، یک حقیقت واحده. میاد هر کسی بنابر اون مقدار از سعه وجودی خود شکلی از این را در خود ترسیم میکند به مقتضای سعه وجودی خود و به مقتضای حالی که دارد. حالا اگر قرار باشه در یک مرتبه مدرکات افراد در اون مرتبه یکسان باشد، همانی را میبیند که این دیده، همانی را این میبینه که او دیده و در اتفاق افتاده. در بعضی از موارد تمام افرادی که در یک موقعیت خاص قرار گرفتن یک چیز را دیدن. این یکی از مسائلی که خب فقط به عنوان حالا در پرانتز مثلا ما گفتیم که این یکی از ادله وجود وحدت وجود میتونه این مسئله قرار بگیره، به شرطی که این قضیه کار بشه. درست شد؟ این دومین مرتبه عمل نفس عبارت از صورت برداری است. میاد صورت برمی‌دارد. از قوه لامسه یه صورتی برمیداره، از قوه زائقه یکی، از قوه سامعه یکی، همینطور از حواس مختلف صور مختلفی را برمیدارد. بعضی از اونها قابل بیان کردنی، بعضی از اونها قابل بیان کردن نیست. لذا ما همینجا مشاهده میکنیم، میگن آقا چطور میشه این عرفا میرن نمیتونن بیان کنن؟ خود شما نمیتونی بیان کنی، شما شیرینی بخور ببین چه حالتی پیدا کردی، میتونی بگی نه. تلخی بخور میتونی چاره کنی؟ لذاتی که برات پیدا بشه میتونی توصیف کنی؟ میگه نه. یا این قد کیف کردی تو کردی، خب حالا چی شد؟ ما بیان کن. نه، خواهی تنفرانی تا نخوری ندانی. درست شد؟ این وقتی که چیز میگه شمس میگه که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. باید ما متوجه باشیم حالتی برای او پیدا شده که واضع لغت برای اون حالت لغتی را جعل نکرده. چرا جعل نکرده؟ عقلش برسیده، خوبیش نرفته. شخصی که میخواد لغت آب و ما را یا این که ترکی میشه چی؟ سو را وضع بکنه برای این، خب این اول باید آب رو ببینه، خب بعد یه لغت رو در قبال وضع کنه. حالا کسی که اصلا آب رو ندیده، خب یا چی را وضع بکنه؟ این که اصلا ارتباطی با اون عوالم نداشته، لغتی را نمیتواند وضع کنه. وضع لغت بر اساس تجربه و مشاهده است. تجربه میاد و برای انسان لغت را جلب میکنه، هر کسی به مقتضای خودش و هر قبیله به مقتضای خودش. لذا چیزی را احساس میکنه ولی اون احساس را نمیتوانه بگه. خب یاد با چه زبانی بگه؟ لذا میگه چی؟ میگه خودت باید ببینی. اینجا اونجاییست که بله، با اشاراتی با کنایاتی مطالبی را بیان کردن که تا حدودی مطلبی را برسانند، ولی اون چرا که هست همه او را نگفته. این مرتبه دوم اعمال نفسه. پس در مرتبه دوم اعمال نفس، مرتبه خلق صورته، ذهن میاد و نفس میاد، از این اعضایی که دارد صورت خلق میکنند. این خلق صورت او کجاست؟ یعنی وقتی که این صورت را خلق میکند، این صورت در وجود نفس نقش میبندد. این را میگویند مثال اصغر، یعنی نفس با در اون موقعیت خودش، در همون موقعیتی که اتصال به ماده دارد، از ماده عکس میگیرد. ماده که نمیتونه تو نفس بره، ماده که مجرده، عکس میگیرد. حالا که زورش نمیرسه بر این که خود فرد رو بیاد تو خودش فرو کنه، عکس او را برمیدارد در خودش فرو میکنه. حالا که فرض کنید که نمیتواند عین اون صوت را فرض بکنید که در خودش جا بده، صورتی از این صوت را برای خودش عکس برداری میکنه. و حلو مجرا. پس بنابراین عالم مثال اصغر عبارت از عالم نفس با تمام صور خودش. درست شد؟ حالا این نفس در عین تخیل و تصور و تصویر مصوریتش که صورت برمی‌دارد، این نفس در اون لحظه متصل است به مثال اعظم. عالم مثال اعظم عالمی است که زید و سایر افراد، از می شود که هم قطارهای زید و سایر اونچه که در این دنیا هست که قابل برای صورت است، نه اونچه را که مربوط ملائکه و ایناست، نه اونچه را که مربوط ملائکه و عقل و نور و اینها هست، اون مافوق مثال اعظمه، اون مربوط ملکوت میشه. هر چیزی که قابل صورت گرفتنه، قابل عکاسی است، هر چیزی که قابل برای نقشه برداری است، که اون عبارت است از موجودات مادی و موجوداتی که مانند ماده هستند اما جنبه تجردشون به تجرد ملکوتی نمیرسه. همه اینها در عالم مثال اعظم هستند و نفس به واسطه اتصالش به این عالمه که میتواند صورت برداری کنه. اگر نفس به عالم مثال متصل نباشد، صورت برداری هم نمیتواند بکنه. شما که الان دارید به عرایض من توجه میکنی و مطالبی را که من دارم میگم، این مطالب را در ذهن نگه میدارید، چون الان آن متصل به مثال اعظم هستی. اگر به مثال اعظم متصل نباشی، این ادراکم برای شما حاصل نخواهد شد. نفس فقط در یک مرتبه همینطور میمونه، هیچی نمیفهمه، همینطور وای میسته، هیچ ادراکی نداره. وقتی که اتصال برقرار میشه صورت میگیره. حالا اون صورتاش متفاوته که چه صورتی میگیره، یا خودش شروع میکنه به صورت ساختن بدون اتصال به خارج، یا با اتصال به خارج شروع میکنه تصویر برداری. هر دوی اینها باید داخل در مثال اعظم باشه، چون مثال اعظم عالم کل مثال است، عالمی است که تمام اصل و حقایق اشیا جنبه در مرتبه علیت، اشیاء مادی البته، همه اینها در اون عالم وجود داره، چه اون چرا که قبلا اتفاق افتاده، یا اون چرا که هست، و یا اون چرا که بعدا اتفاق خواهد افتاد. صورت اصلی خودش و صورت مجرده خودش در اون عالم الان موجوده. ما میرویم و به اونجا میرسیم. وقتی که ما میرویم و به اونجا میرسیم، نسبت به اون مطالعه اطلاع پیدا میکنیم، نه اینکه ما برویم به یه موجود معدوم برسیم. رسیدن به موجود معدوم محال است. شیئی که معدوم است، وصول به او هم معدوم است و محال است. بنابراین افرادی که از آینده خبر میدن، اونها نفسشون به مثال اعظم متصل و در محدوده وسعتشون تا چه قدر بتوانند کشش داشته باشند و حوادثی را که بعد اتفاق میفته، تمام اون حوادث را بتوانند در وجود خودشون اونها را هضم کنند و تصادماتی که اتفاق میفته اونها را ارزیابی کنند و بعد از همه جریانات و بداها و اتفاقات و تصادمهایی که با هم دیگه دارن، بتونن به اون نقطه برسن. این بر حسب اون مقدار کشش و ضعفی که دارن. لذا ما میبینیم خیلی از این افراد، حتی مدعی های اتصال به عوالم غیب، اینها مطالبی میگن و دروغ از آب در میاد، خیال میکنن، نه اینکه ندیدن، میبینن، دروغ نمیگن پیش خودشون، نه اینکه بیان جهل کنن خدا نکرده و بیان چیز کنن، نه، اونها از نقطه نظر اتصال به آدم مثال در مرتبه نازل مثال اعظم قرار دارند. یک صورت ابتدایی از این در ابتدای عالم مثال هست، اما در عمقش وقتی که میخوان برن و اون عمق که اون آخرین و نتیجه این حالت سیال صبره، حالت سیال، ببینید وقتی که یه شخصی به مثال وقتی تو فیلم که تماشا کنید، میبینید یه نفر رو میبینید، این میخواد حرکت کنه، تا فرض بکنید که این، فرض کنید که این رو میبینید، از شما سوال کنید، یه نفر رو دیدم که وایساده بود، خب شما فقط اون دو ثانیه اولش رو دیدید، موقع شروعش رو دیدید، اما اگر این رو تا آخر میدیدید، میدیدید این 5 دقیقه از اینجا حرکت کرد، آمد اینجا ایستاد، دور زد، رفت، اون نهایت آخر همونی بود که رفت گرفت نشست صندلی، درست شد؟ حالا شما این اول رو میبینی، اون آخر رو دیگه ندیدی، میگی که فلانی رو دیدم وایساده بود، میگه آقا فرض کن جوجه رو تا آخر پاییز میگن بشمرن، میگن شاهنامه آخرش کجاست، تا آخر را ببینی. اکثر افراد که اینها به واسطه مراقبه هایی و واسطه هایی و ریاضت هایی اینها توانستن به عالم مثال اطلاع پیدا کنن، فقط در محدوده های پایین عالم مثال اینها اشراف دارن، میگن این قضیه فردا اتفاق میفته و اتفاق هم خواهد افتاد، این قضیه هفته دیگه میشه، این فرض کنید که شخص خوب میشه، بعضی از اینا، بعضی ها میبینیم نه نشد، بعضی ها میبینیم اینها چیز نیست، اینها فرض کنید که خلاف این مسئله واقع میشه. بنده خودم شنیدم با همین گوش خودم از بعضی از افرادی که مدعی اتصال به غیب هستند و از ظهور و این مطالب میگن، بنده خودم شنیدم از اونها که اونها وقت تعیین کردن برای ظهور حضرت در حالتی که سالهاست از این مسئله میگذره. چرا مسئله اینطور واقع میشه؟ به خاطر اینکه این بر یک مرتبه نازله از مثال اعظم اطلاع پیدا کرده، اما مراتب بعد بداهایی که پیدا میشه، تصادفاتی که در این زمینه در زمینه قضا و قدر الهی پیدا میشه و مطلب را کم میکنه، زیاد میکنه، عقب میبره، جلو میاره و همینطور به این نحو بازی میکنه بالا و پایین تا روی نقطه فرض بکنیم که وای میسه. خب از اونها دیگه خبر ندارن، این فقط نگاه میکنه به یک حالتی که این حالت چون وقتی که شروع میشه دستگاه قضا و قدر الهی سر رو برای شما بگم، مثل قضیه کارخانه فرض کنیم من باب مثال ماشین سازیه، در کارخانه ماشین سازی اول یه قالب میارن درست میکنن، یه خط را میندازن، این خط میره به یه جا که میرسه میان دو تا پیچ بهش میزنن، دوباره ماشین رو خط میاد جلو یه در واسش میذارن، دوباره میره در یه قسمت دو تا صندلی توش میذارن، دوباره میره توی قسمت رینگ میذارن، دوباره قسمت نمیذارن، فرض کنید که چی نمیذارم گاردون این حرفا لاستیک میذارن، او آخر که دیگه میخواد در بیاد یه قسمت میرن نمیدونم رنگ میکنن، دیگه اون آخر که دیگه میخوان ماه بزنن و دیگه در بیاد، دیگه اون مرتبه آخری است که دیگه چک شده واقعا از هر جهت، دیگه فرض کنید که این دیگه امتحاناتش رو انجام داده، از نظر بررسی تمام این بررسی ها شده، اون آخر یه ماه میزنن دیگه، این فرض کنید که ماشین سالمه و میره مثل ماشین هایی که ما داریم، بله گفت رفت ماشین تعمیر کنه یه پیکان بخره، دید در بسته نمیشه، یارو لنگشه گذاشت به این در آه یه تخص دادا گفت بفرما، اینم تعمیر، اینم ماشین گفت این نه این که میگم جدی ها، این که شخص ناقه نقل میکرد در بسته نمیشد این گیر میکرد، یه پاش گذاشت اینجوری یه فشنال خیخ صدا داد و زد موچه گفت بیا تعمیر صدات هم در نه یا بیا برو دیگه چشم بیا. اینا ماشین هایی که ما میسازم. یه کسی از دوستان همین چیز بودم تابستون مشهد بودم، این که رفقا دکتر بیجنی اومد اون منزل صحبت شد، مریض بود بعد میگفت که همون زمان سابق گفت من فرانسه بودم میخواستم بیام ایران، گفتم که یه دونه ماشین بگیرم با خودم بیارم، گفتم رفتم سیدروه یه سیدروه بگیرم با خودم بردارم بیارم، رفتم و پولیشم دادم و خودم بیارم چقدر میشه فلان، و بعد که همه مدارک رو به من داد اینا، گفتم پس شما یه کاغذم بنویسید تو گمرک دیگه از ما نگیرن، شما پولش گرفتی اون مالیات و فلان چیزاش گرفتی، شما کجا میخوای بری؟ گفتم ایران. گفت به شما نمیفروشیم. گفتم چرا نمیفروشیم؟ گفت این ماشین موتورش انجکتوریه و در ایران دستگاهی که بتونه این ماشین اگه خراب بشه درست بکنه وجود نداره، ما ماشین رو شما نمیفروشیم. گفتن شما چیکار دارید؟ گفت نه این افته برای شخصیت ما، شما برداری بیا اینجا خراب بشه بعدن میگن یه آهنکار افتاده اینجا، بفرمایید این تلیتون رو بگیرید، میخواید غیر انژکتوری بهتون بدون، ببینید وقت ما مسلمونی اینم کارخانه ما اینم پول ملیه یافت میسنه بیا برو این چیز برو. حالا اونا دارن عمل میکنن به انسانیت واقعا قوانین انسان و راست هم میگه میخواد حالا قصه به نظر این که به پرستیج و فلان حرفا، بالاخره این ماشین خراب میشه میخواد چیکار بکنی؟ میخواد چیکار میخوای بکنی دیگه؟ فکر اینشو بکن که بالاخره اما کلا حال خلاصه خیلی فاصله داریم، به قول مدرس وقتی که رفته بود غرب و برگشته بود گفتن چی بود؟ گفت در اینجا مسلمان است و اسلام خبری نیست، در اونجا اسلام است و مسلمانی نیست. حالا کنه ها دیگه خدا خودش میدونه چه میدونه ما دیگه توی مسائل پار از حد و جلیم خودمون فراتر نگذاریم و خط قرمز نزدیک نشویم. این مسئله است. خب چرا فرض بکنید که این قضیه چرا این اتفاق میفته در عالم مثال اعظم؟ مسئله از همین قبیله، یعنی یک امر پروردگار میاد، اون امر پروردگار به خاطر یک جریانات و مسائلی شکلی و صورتی در عالم مثال به خود میگیره، اما از وقتی که این شکل و صورت به مرتبه ماده بخواد بیاد و بخواد تبدیل به صورت ماده بخواد باشه، دوم شطور به زمین میرسه، انقدر باید روی این قضیه مسائل انجام بشه تا به اون نقطه تنجیز یا به واقعه فعلیت. چطور ما در باره احکام همین مسئله رو قائلیم که مرتبه احکام یه مرتبه عرض کنم که عالم انشاء است و عالم به اصطلاح جعل است و بعد عالم انشاء است و بعد عالم فعلیت است و بعد عالم تنجیز، بعضی میگن تنجیز و بعد فعلیت، درست شد؟ حالا کلا اون مرتبه آخر لذا خیلی از مسائل هست، فرض کنید که انشام شده از مرتبه جعلم گذشته، جعل حکمو که همون از میگه که عالم ملاکات، فرض کنید که شرب خمر حرام، این رو شارع از میشه که موضوع رو دیده، محمولم دیده و بعد این حرمت را مترتب و شرب خمر کرده و عالم انشا رو گذرونده، حالا آمده به عالم فعلی، به عالم تنجز و خب عالم تنجز عبارت است از همون موردی که اون عالمی که مکلف در قدرت مواجهه با این حکم قرار میگیره، این میگن عالم تنجز. بعد عالم میشه عالم فعلیت و اون عالمی است که در ببالش به جای این کیف فرض کنی که شیشه مشروب از میشود که شرب خمر الان در اینجا وجود داره، این میشه عالم فعلیت، انجام بده یا نده. اما قبل از این که به این عالم فعلیت برسه، فرض کنید که در عالم تنجز خب آمده و در این شهر هم فرض کنید که من با مثال خمر موجوده و انسان میتوانه به اون دسترسی پیدا کنه، ولی به مرتبه فعلیت چه میرسه وقتی خودش مواجه بشه. روی این مسئله دیگه خیلی از میشود که اصولی خیلی خلاصه مطالب رو بارو قرد دادن و طبعا رفقا موانع ما رو در عالم تنجز و فعلیت هم میدانند و به چه فروعاتی ممکنه مسئله کشیده بشه و افرادی که اصلا به طور کلی نمیتوانند این مطلب رو برای خودشون مهیا کنند نسبت به اون قضیه چطوریست، فرض کنید که کسی که اعماق آیا حرمت غمزه ای حرمت که وجوب غمزه ای نسبت ما نامحرم برای او هیچ وقت فعلیت پیدا خواهد کرد یا نه، یا حتی در تنجس خواهد رسید یا نسبت به اون نه، و همینطور نسبت به افرادی که به طور کلی از این مسائل مبرا هستند و اصلا نفس اونها در عالم دیگری است و اصلا نسبت به اینها احکام تکلیفی نسبت به اونها چیز با مطالبی در بحث و اصول این مطالب عرض شده. این عالم مثل این قضیه در عالم تکوین هم همینطوره، یعنی یک صورت اول پیدا میشه در عالم قضا و قدر میاد، یک صورت بعدی میگیره، مسائل افراد چیزه جریانات این رو هی کم و زیاد میکنن تا بالاخره اون چرا که باید در اون نقطه از اونجا تبدیل به فعلیت بشه و در این عالم بیاد، اون نقطه فقط نسبت به اولیاء الهی روشنه و ائمه، ولی سایر افراد نسبت به اون مسئله اطلاع ندارن. لذا میبینیم افرادی هم خیلی خوبن و خیلی هم دید هستن ولی در این گونه مسائل خب اشتباه میکنن، خلاف بیان میکنن و غیر از اون چرا که هست مثلا مطلب را جور دیگری بیان میکنن و تقصیر من دارن. خب بالاخره اینطور، من یه وقتی جایی بودم یه شخصی راجع به ظهور حضرت صحبت میکرد و به ضرس قاطع میگفت، به ضرس قاطع که جنگ جهانی سوم در فلان روز از تابستان در فلان سال اتفاق خواهد افتاد، به ضرس قاطع و همینطور سریع هم خودش میگفت، میگفتش که این را میگویم از هیچ کس هم نمیترسم، تقریبا از اون سال تا به حال 25 سال میگذره که ما همینطور منتظر هستیم. البته در اون موقع در تابستان یک جریانی اتفاق افتاد یادمه، بین ترکیه و بین یونان در جریان مربوط به جزیره قبرس، این رو یادمه که این قضیه شد و ولی مسئله حل شد. حالا احتمال این قضیه بوده که مثلا چه بشه، یعنی در همون موقعی که این حرف رو زد یه همچنین مطالبی پیش آمد و بعد این باز از اون ما شنیدیم که راجع به این عد می شود که جنگی که اتفاق افتاده بین عراق و بین امریکا گفته بود این دیگه جنگ جهانی سوم است و در این مسئله شک نداشته باشید، به افراد گفته بود، افرادی که در اطرافیان بودن. این قضیه هم تمام شد و آبی هم از آب تکون نخورد، بعد گفتش که تأخیر افتاد، جان من مریضی با بگو نمیفهمم. مگه مجبوری بگی که بعدا حاصل شده تغییر و اصلا من بگو نمیفهمم، خودم راحت کن، این ملتم بدبخت نکن. اینایی که به اعتماد میکنن و میان و دور و بر کن، از اول بگو نمیفهمم. آقا مردم رو به حقیقت امام زمان باید سوق بدی، میشینن امروز و فردا رو که مردم نباید معطل کرد، معطل این حرف ها. یک دفعه در تمام زمانی که ما با مرحوم پدره بودیم نشنوید ازشون که راجع به این مسائل صحبت کنم. من پسرشون هم بگیم یک مرتبه نشیدم بیان بگن ظهور حضرت این موقع است، یا برای ظهور این کار بکنی یا فرض کنیم فلان موقع انجام خواهد شد. ابدا 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 اصلا نشنیدم. و اگر از ایشون میشنیدم، من تو ایشون هم شک میکردم. بالاخره یه موانعی ما در دست داریم، یه مسائلی ما در دست داریم، نمیسازه با این مسائل. ولی خب اینا دیگه اینا همه هستن و دیگه بازارش هم بسیار رائج و مردم هم نسبت به این عرض میشود که متاع مشتاق و راغب. شما حالا فرض کنید که افراد رو تو این مرحله فیزیه داد بزنید، آقا راجع به علائم ظهور میخوایم صحبت بکنیم، چند نفر جمع میشن؟ از کدوم هم بالا میشن؟ حقیقت امام زمان راه نمایی کنید به اون ولایت نیامی که دو نفرم نمیان به صورت ها جدی ها. چرا نمیان؟ چون اون اینه که ما باید سر و کار داریم، همین چشم ظاهر و احساس و همین مطالب اون که نفس باید سرگرمه، همین مسائل این حرفا. یه وقت من در تهران یادم در یک همین جلسات صحبت که بعضی روزهای جمعه داشتیم راجع به یه قضیه که مرحوم آقا نقل می‌کردن اتفاقا صحبت کردم و برای رفقای توضیح دادم. گفتم که اگر الان من یادتون گفتم اگر الان اعلام کنه امام زمان بگی مرد فردا میاد، آمد حضرت دنگش گرفت، میخوام بعد ظهور کنم ها بیام، یا برای یه مدتی یه سال میخوام بیام، حالا یه سال میخوام بیام ببینم. به تو همین قوم از اینجا تا تهران سختش میکشن، یعنی از همه خلیج فارس رو نمیدونم دنیا و امریکا و فلان بیاد حضرت هم وقت میذاره، یا یه سال هست از اینجا تا تهران صف میکشن. بریم ببینیم آقا بسیار. روز اول آمد و همه آمدن و حضرت هم همه رو راه داد، همه رو دادیم. فردا هم هست، فردا مجلس هست، فردا این صف میشه نصف، یعنی همه اینا که خب دیگه حضرت دید. ولی نه بریم بازم استفاده کنیم، بازم از حضرت رو بریم. روز سوم، هفته سوم، زنه میگه که برای شما امام زمان نده، بخوابم میاد، بذار یه خود فعلا بخوابم. چرا؟ چرا میاد؟ چون اومد و دید، آمد و دید، دید بابا این همون قیافه است، قیافش مثل آدم عادیه، سر و گردن و دست و پا و فلان حرف آدم عادیه و حضرت هم میشینه و یه مطالبی هم بیان میکنه و بسیار خوب نماز کنه، خوب به خودی سر وقت بکنه و اینا که میدونید نمیدونم بعد بکنید که صداقت داشته باشید و فلان نکنه که یا نه رسول الله شکرم درد میکنه به من شده، من دکتر هستم، یا نه رسول الله قرض دارم خب برو کار کن قرض تو بده، یا نه رسول الله فلجم خب چکار کنم من که دعوا ندارم به دلا، یا نه رسول این امام زمانی که اومد توقع داشتیم پول شفا بده اونو خوب کنه قرض بده فلان بکنه که به من چه مربوطه، به من چه، من هم مثل یکی بندگان تو خودم قرض دارم، باید برم فرما کنید که به نماز کجا. عجب به ما اینجوری میگفتن، میگفتن او بیاد زنا و گیرد این تن مزاج جوانی ز سر گیرد این عرض میشود که جان عروج ملائک، زنا و گیرد این تن مزاج جوانی خدا زمانی که ساقی تو باشی فلا از این حرف. بعد دیدی که نه بابا این زمان آمده میگه که من کاری به دنیاتون ندارم، دل دردتون و نشکم دردتون و بیسکتون و فلان و قرض و فلان کار ندارم، راه خدا میخوایم نشون میدم. آقا بعد از یه ماه آزانه در خونه رو با میکنی کسی هست اومد یا جدی میگه با شوفی نمی کنم. این حالا هوای ماست، این مسئله مسئله ماست. تازه قرضمون رو گرفتیم رفتیم دیگه، ببینم چه سراغ امام زمان بیاد. حضرت آمد و گفت بسیار خب منم قرضتون میدم که خب بفرمایید اینا فردا واسی بیاد واسی و نشی بیاد جاشون. اینجاست که باید انسان بداند مسئله را، بدانه حقیقت را، از مجاز بیابد. اینهایی که آمدند و امام حسین رو کشتن مثل ماها بودن بابا، اونها دندان و نیش انیاب و آج فیل نداشتن، اینا عین ما بودن، یعنی مثل ما بودن، احساسات ما رو داشتن، افکار ما رو داشتن، فلان داشتن، همه اینا. بعد اومدن و کارشون به اینجا کشید، و چرا؟ چون آمدن خودشون در تحت احساسات قرار دادند و از واقعیت دور شدن و اون چرا که باید بدانن ندانستند و ادراکشون از مسائل در اون حد رسوخ و نفوذ و ثبات نبود. یه پسر پیغمبری و یه حالتی و یک چیزی شنیده بودن و دیده بودن و وضعشون و مدرکاتشون و تخیلاتشون با همین دنیا بود، و اون یکی میگه یا ابن رسول الله خونم رو چیکار کنم اگر بیام پشت بید، اون یکی میگه زنم رو چیکار کنم، خب زنت میگه شوهر میکنه دیگه خیالت راحت بشه، اون یکی میگه نمیدونم فرض بکنیم که زندگیمو چیکار کنم، یکی و زندگی و خونه و عقار و این حرفا، همین. یعنی اینه قضیه. تصور ما نکنیم که ما اگر در اون موقع بودیم، نه، همین الان هم همینه، الان هم همینه. اون کسی که داره میاد و میگه با 70 سال سن و امامه انقدی حق با فلانیه، اما اگر من بگم شریکم من رو از مغازه بیرون میدازه، این هم همینه، این که همین شد، چه تفاوتی که حالا بزن تو سر بگویم نرسولیم، نه بابا جان، همین. این که میگن کل یوم عاشورا کل از این کربلا، برای همینه. آقای فلان تو الان تو لشکر عمر سعدی، حالا برو زیارت امام رضا رو بکن، همین حرف کافیست، همین حرف امام حسین بهت بگه من برای چی کشته شدم. قضیه عاشورا یه قضیه بود 1400 سال پیش، تمام شد. چرا واسه ماسی گریه کنی؟ تمام شد، مسئله بود گذشت، هر که خوب بود رفت و بهش، هر که بد بود رفت به جهنم. چرا؟ امام حسین برای امشب من کشته شد، همین امشب، برای فردای من، برای امروز من، برای پس فردا. امام حسین همیشه زنده است، جلوی من و شماست. عمر سعد همیشه زنده است و جلوی من و شماست. یزید زنده است و جلوی من و شماست، همیشه. این طرف امام حسین، این طرف یزید، تمام شد. اینقدر مسئله دقیقه. آن ما بیاییم خودمونو در افکار و تخیلات و آیم رسول الله تو رو کشتن و نمیدونم اسب انداختن در بدن تو، شهدن که کردن دیگه، خدا اجرشو بده امام حسین اجر. حالا من چرا بیام بزنم تو سرم به خاطر اینکه پسر پیغمبر رو برداشتن اینجوری تیکه تیکش کردن و نمیدونم با اسب بودن، شهدن دیگه، بخیر تمام شد دیگه. الان به چه درد من میخواد؟ اینی که میگن عاشورا رو باید همیشه زنده نگه دارید، برای اینکه ما خودمون رو در عاشورا هر لحظه و هر سال قرار بدیم، این معناشه. امام صادق علیه السلام که میفرماد رحم الله عمرن احیا ذکرنا، یعنی چی؟ یعنی بشین تو سرت بزن واسه امام حسین گریه تو؟ نه، امام صادق میخواد بگه احیا ذکرنا، این ذکر ما اهل بیت، وجود ولایت را باید زنده نگه داره و ذکر ولایت را باید در مردم زنده نگه داره و مردم را به سمت ما باید بکشاند، این معنای احیا. اگه بشین گریه کنی، بگن آقا گریه چه فایده داره، باید گریه بکنی. اگر کار خوبی کرده خدا اجرش میده، کار بدی هم کرده میخواسته نه بر علی یزید دفاع کنه، یه عده میگن. این مطلب هست، اینجاست که میگیم ائمه همیشه هستن، ائمه همیشه حضور دارن، مرام و مکتب امام علیه السلام همیشه زنده است. اون کسی که خودش میاد یه حرفی رو میزنه، وقتی به سر خودش میاد میکشه کنار، همون جای امام حسین صاف موشش رو میگیره. ها چی؟ تو مگه بالای منبر نگفتی تا کسی چیزی را نداند و یقین نکند نباید بگوید؟ های آخون چرا خودت بری الان میگی؟ آخ ما چشو میگرن ویرم نمیکنه، چیه میکنه؟ تو مگر نمیگفتی و روایت نقل نمیکردی و از پیغمبر و ائمه مردم جمع نمیکردی؟ داد بیداد بای منبر شور هیجان فلان هم که انسان باید همیشه راهش بر اساس برهان باشه. راه تو بر اساس برهانه؟ اگه برای اصلا برهانه چرا نمیری بحث بکنی؟ چرا در میری؟ اگه برهان نیست؟ اگه دلیل نیست؟ در میشم یاد میگه راه من درسته، نسوانی هم میگه راه من درسته، اونم میگه درسته، همه میگن درسته، همه میگن راه ما درست، هرچی خودمون تشخیص میدیم اصلا درسته. پس مرگ فقط واسه همسایه است، واسه ما نیست، اینجا نمیشه، این نمیشه قضیه. خلاصه اینجا انسان بایستی که خلاصه قدری بیشتر فکر کنه و فکر انسان را به خیلی مطالب میرسونه. تفکر و ساعت خیر من عبادت سبیل سنه، این فکره، این فکری که انسان را از مجاز بکشونه به حق، این فکریست که در دراهی راه انسان را تشخیص بده، این فکریست که برای انسان اعتبارات کنار بزنه، این فکریست که در هر لحظه انسان را در طریق صحیح قرار بده، در هر لحظه، این تفکر و ساعت. و الا دیگران اینطور نیستن، آقا نماز میخونن چی؟ دعا میکنن مثل چی؟ ذکر میگن مثل چی؟ قرآن میخونن مثل چی؟ مگه نیست؟ این وهابیان توی مکه و اینها اینا میخونن همچین حالتی دارن و ولی از ظالم چه میکنن و فلان میکنن. آدم صدا اینا رو گوش کنه اینگاه عمر داره قرآن، اینقدر کدورت داره و اینقدر ظلمت داره، چی داره؟ چه فایده؟ نمیشونه فکر کنه. من در مدینه نشسته بودم، تقریبا 3 سال پیش بود که مشرف شده بودم، یه آدمی بود از اونها نابینا بود ولی خیلی آدم باسوادی بود، خیلی به روایات وارد بود، معلوم بود از اون کله گنده هاشونه. این میامد در مسجد مدینه مینشست، افراد هم میومدن دور و برش ازش سوال میکردن راجع به هر مسائل مختلف، هم راجع به فروعات و هم راجع به اعتقادات صحبت میکردن. بغل من یه مصری نشسته بود، منم گاهگاهی میرفتم میشستم گوش میدادم، یه ساعتی میرفتم میشستم گوش میدادم. یه مصری بغل من نشسته بود و به اهل بیتم بود، سوالی به فوق العاده، این یه قسم روایتی رو مطرح کرد. من بهش گفتم، بهش بگو توی صحیح بخاری روایت اینه، صحیح روایت صحیح بخاری، نصف دیگه شو که نگفتی اینه روایت. من بوده باید مربوط به و این تظاهر علیه و فرنان دارا مولاد رو مربوط به این، نصف دیگه شو اینه که عمر تصدیل میکنه برای این شما. من به اون نصفی شد، وقتی نصفی میگه که اینجا رافضی کیه؟ بودم رافضی چیه؟ بگو روایت صحیح بخاریه فرام بشوری؟ اینجا رافضی کیه؟ نگاه کنی فلان کنی تو شروع کرد و یک گفتش که آقا این روایت فلان بند، نه من امروز فلان به هم زد و بلند شدم دیگه میکروفون رو که گفتش پور بود اصلا دستشو میگرفتن بودن گیر افتاد در قضیه سبد پیغمبر و افشای حرفا گیر افتاد. هیچ ما هم یواش بودشتیم از اون رفتیم و هیچ فردا میومدیم دوباره یه چیزی میگفتیم. این رفیق مصری، این با اون رفیق شده مصری بود، آدم خوبی بود، میومده بود و میومد هرچی میگفت ما یه چیزی مینداختیم و شلو بودیم و دارم تو سر اون فایی درست شد. خب خوب بلدی، خوب بلدی حرف بزنی، مطالبم خیلی خوب بلدی، بالا و پایین حرفا، اینقدر بی ارزه کوری الان هم داری میمیری، پیر بود 70 سال سنش بود، بشین 2 دقیقه فکر کن. روایت کتاب خودتونه احمق، از کتاب وافی فیس که نیمدم نقل کنم، کتاب خودتونه، شما دارید بیاد این بسید چیز میکنیم درست شد. وقتی که ما نگاه کنیم ببینیم اینم تو خود ما هست، این مرض تو خود ما هم هست، و حالا تکلیف ما چیه؟ و ما که شدیم مثل این، مثل این سنیه شدیم، چرا ما نباید مطالب حق رو بپذیریم؟ چرا نباید بپذیریم؟ چرا ما خودمون رو نباید آماده کنیم هر چیزی که حقه ولو در هر جا؟ چرا؟ آیا این حوزه علمی با این وسعت و تنطراقی که داره آماده قبولی همچین مستوی هست؟ آیا ما خودمون آماده هستیم که هر چیزی حق باشه ولو به ضرر هر کس میخواد باشه؟ اینو بیاییم ما مطرح بودیم، اینو بیاییم اینجاست که باید یه قدی بیشتر فکر کنیم، مسئله به این آسونی هم نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا از روشو یه خانی ببینیم به کجا میرسیم. از اشکال ثانی انان تصور و رجبالن شاهده و سهای واسعه، ما کوههای بسیار بلند و صحراهای واسعه با درختانش و انهارش و تلالها پس بلندیها و وهادها و پستیهاش تصور میکنیم. و نتصور فلک و الکواکب العظیمت المقدار علی الوجه الجزئی المانن اشتراک، همینطور تصور افلاک و تصور کواکب ستارگان، ستارگان بزرگ میشود که ستارگانی که مقدارشون بزرگه بر همون وجه جزئی که مانع از اشتراکه، یعنی ما خود صورت اینها را در ذهن میاریم که این خودش جزئی است، منتها جزئی وسیع، جزئی است که وسیعه و کلی هم نیست، و این یک جزئی است که منطبقان علیه خارجی داره و قابل اشتراک هم نیست، صدق بر افراد متعدد نمی کنه، فقط ما به ازای خودش در خارج، ولو که ما به ازاش وسیعه ولی یک ما به ازا در خارج داره، این جزئی را ما در ذهن میاریم. فوجب علی ما ذهب الی، همونطوری که آقایان به این معتقد هستن، واجب است ان یحصل تلک الامور فی القوة الخیالیه، باید این امور در قوه خیالیه واقع بشود، الخیالیه التي ليست جسما ولا متقدره، قوه خیالی که نه جسم است و نه اندازه‌ای دارد، بل کیفیتون و قوتون، بلکه این قوه خیال کیفیتی است و یک قوه است و یک استعدادی است که عرضت لبخار حاصل فی حشو رأس، عارض می شود برای اون قوه بخاری و اون حالت بخاری که عبارت است از جسم لطیف که در انتهای سر اون قوه بخاریه برای انسان حاصل می شود. و کذا اذا نتصور و زیدن من اشخاص اخر انسانیه، همینطور اگر زید را تصور کنیم با افراد دیگر، این به در جنبه انسانیت اونها، ما اینها را در ذهن تصور بکنیم، یه سلوفی تلک الکیفیه المسمار بالقوت الخیالیه، در این کیفیتی که بهش قوه خیالی میگن افرادی هستن که اوناسون مدرکون، افرادی هستن که اینا ادراک میکنن، متحرکون حرکت میکنن، متعقلون تعقل میکنن، موصوفون به صفات آدمیگی، اینها صفات آدمی دارن، مشتغلین فی تلک القوه به حرف و صنایع، اینها در این قوه به حرف خودشون و صنایع خودشون مشغولن، و های همه مایه زمان عقل به بطلانه، در حالتی که عقل حکم به بطلانه این میکنه، افرادی که در مغز انسان هستن که آهنگری نمی کنن، نجاری نمی کنن، قصابی نمی کنن، اینها قصابی در خارج، آهنگری در خارج، حرف و صنایع اینا همه در خارج هستن، اما فقط صورتی از اینا هست. اگر قرار بر این باشه که اینها در نفس وجود پیدا کنن و شما اسم وجود ذهنی روش بگذارید، پس بنابر این کارها و اعمال و اینهاشون هم بعد در ذهن وجود پیدا کنه که این خلافه. پس بنابر این نتیجه‌ای که از این قیاس ایشون میگیرن این است که پس این حرف و این اعمال در ذهن ممتنع است، بنابراین وجود ذهنی هم بنابراین ممتنع خواهد بود. و کذا لوکان محل و هذه الاشیاء الروح التي في مقدم الدماغ، اگر محل این اشیاء اون روحی باشه که در جلوی سره که به او نبتاسیا و انتاسیا میگن، بنابر اون طب یونان در این جلوی سر هم باشه، فانه شیئان قلیل المقدار و الحج، این هم یه مقدار کمه دیگه، اصلا فرض کنید که 10 سانتی 7 سانتی بیشتر در اینجا نیست، اینا که نمیتونه در این جلوی سر قرار بگیره. این البته عرض کردم بنابر همون فلسفه اون به اصطلاح قدیمه و کیفیت اون به اصطلاح تعریفی است که قدما از این سلول‌های مغزی می‌کردند و جایگاه مدرکات را در هر کجا از مغز قرار می‌دادند روی اون به اصطلاح اصل هست. اما بنابر اون اصلی که مغز فقط جنبه واسطه داره نه جنبه ظرف، دیگه بنابر این حرفا دیگه تنگ رکنا، البته شکی نیست در این که هر جایی از مغز به یک عضو از اعضا اختصاص داره، چشم فرض رو سایز کنی که اون قوه مدل که چشم در مغز پس کله نیست، فقط در اون ناحیه مغز، یا اینکه فرض کنیم که گوش در این قسمت یا اعصاب اینا هر کدوم در قسمت مختلف هستن، بله، نه اینکه حالا حافظه فرض کنیم که در این قسمت انتهایی یعنی میانه خلفی است که هست، یا قسم اعضایی که به اصطلاح چیز دارن، اون قسمت مغز که این اعصاب همه به اونجا میرسن که مثلا نخا میگن، و بالای اون منطقه مثلا نخا یه منطقه است که هنوزم مجهوله که ظاهرا بهش برنستین میگن، یه چیز میگن جعبه سیاه بلاک باکس میگن، که هنوز الان برای طب اینجا کشف نشده و خصوصیاتش همون جاییست که جنبه فیلتری داره و همه اعصاب وقتی که اطلاعات رو به واسطه همین به اصطلاح نخا میخوان به مغز برسونن، از اون فیلتر باید عبور بکنه و اون به اصطلاح تقسیم بکنه و مدرکات رو بر اساس هر کدام از اون به اصطلاح موقعیت خودش تشخیص بده. اینی که الان فرض کنید که اینجای پا را من فرض بکنید که اشاره میکنم، از کجا میفهمم الان اینجا چیز شده مثلا اینجا نشده، این نقطه میاد به واسطه اعصابی که از اینجا میاد تجزیه و تحلیل میکنه و هر کدام از اون اصابات را در جای خودش باید مشخص میکنه. البته در این شکی نیست، اما نه اینکه واقعا مدرکات مجرد ما در اینجا قرار داره، اینها حکم وسیله و آلت رو دارن. نه. و انتباع العظیم فالصغیر مما لا یخفی بطلانه، و ما میبینیم که یک شیء عظیم امکان ندارد در یک شیء صغیر منتبع بشه و نقش ببنده، ولا یکفی اعتذار به انک الیه ما یقبلان تقسیم الی غیر نهایت. همونطوری که شب قبل عرض شد، نمی شود گفت که خب این الان این دو قوه که در جلوی سر هست یا اون قوه بخاریه، اینها میتونن الی غیر نهایت تقسیم بشن، پس بنابراین عظیم میتواند در صغیر نقش ببنده، چون اینها در یک حالتی دارن که تقسیم به بی نهایت هستن. خب جواب این است که اون عکسن به بی نهایت میشه تقسیم بشه، همونطوری که اون این محل و ظرف برای نقش به بی نهایت تقسیم میشه، اون عکسی که از شیئی که از خارج وارد میشه اون هم به بی نهایت تقسیم میشه، و پس بنابراین اشکال به حال خودش باقیه. فإن الکف لا یسعُ الجبل، کف نمیتواند یک کوه را شما درش قرار بدید، و این کان کل من نهایت بالا تقسیم را الی نهایت، اگر چه کف و جبل هر کدام به غیر نهایت میتوانند تقسیم بشن. ولی جوابی که داده میشه انهذا انما یرد نقضا علی القائلین به وجود الاشباه الجسمیه و الامثله الجرمانیه، این نقضی که شما در اینجا کردید و اشکالی که وارد کردید به ما وارد نیست، این اشکال وارد است به افرادی که قائل به اشباه هستند، یعنی میگن شبهی از شیء در نفس قرار میگیرد، شبهی از او مانند او میاد در ذهن قرار میگیره و این اشکال وارد میشه. اینها افرادن که قائلن به وجود شبه جسمانی و مثالهای جرمانی که جنبه جرمیت دارن، نه تجرد، در قوه خیالیه یا در قوه حسیه. در قوه خیالیه، قوه حسیه که همین جلوی سره، قوه خیالیه که همون فرض بکنید که قوه خیال و همون که قبلا گفتیم که در همون نفس و قوه خیال که همون همین شاید که میگن بخاری است و اینها نیروی بخاری این هاست، و نم یا بر هنوز آلکه به دلیل شافن و برهان و دلیلی هم برای این مطلب به دلیل شافی و برهان وافی کافی نیاوردن، کما لا یذرب علی مطلب احوال، همونطور کسی که این مطالب را ارزیابی کنه به این مسئله میرسه، که اینا صرفا آمدن و گفتن که یه اشباهی میاد و در این قوه خیال نقش میبنده یا در نفس و تخیل نقش میبنده. البته همچین هم مطلبی که اینها میگن خیلیه با اون چرا که امروزی ها میگن چیز نیست، تصور نکنید امروزی ها میگن که برای اینکه هر جایی از سر همونطور که از کردن اشتباه در اینه، میگن هر جای اثر ذخیره و جایگاه و ظرف برای یه نوع از مدرکاته، به طوری که اگر همونجا تحریک بشه فرض کنید که اون ناحیه شروع میکنه به فعالیت کردن، هر نقطه اثر تحریک بشود همون چرا که مربوط به همون عضوه مربوط به فعالیت بشه. اگر بعضی از نقاط اثر بعضا فرض کنید که کاری انجام داده، فرض کنید که نقل میکنن میگن داشته عمل میکرده سرش در اون چاقو میکرده به یه جا سر شروع کردش میکرده، فرض کنید که شعر خوندن، شعری که اصلا مربوط به زبان اون نیست، بعد گفتن این دستن فعالیت گهواره، اون شخصی که میامده، خانومی که میامده ایرو پرستاری میکرده مال فلان زبان بود و شعر بود و این شعر در اینجاست. ما در این، در اینی که مغز جنبه واسطه را داره حرف نداریم، اما نه این که الان این شعر توی این سلول خابیده و این در این جنبه واسطه را دارد که وقتی این نقطه تحریک میشود به واسطه یک کیفیت اتصالی که نفس با او دارد او را به اون نحوه ذخیره نفس هدایت میکنه. این مسئله است که قابل برای درک هست. اما اینی که فرض بکنید که حالا ما معتقد باشیم که یک مقدار از حجم سلول های ما را یه مقدار از اطلاعات میگیره، پس بنابراین باید معتقد باشیم اگر این اطلاعات ما به یه حدی رسید که دیگه تمام اینا پر شد، دیگه ذهن نمیتواند اطلاعات جدیدی کسب کنه و این هم که خب خلافه. البته امروزی ها میگن، که فرض کنید که بشر امروزی فقط از چند درصد از مغزش استفاده کرده، مثلا حدود 13% نمیدونم چرا 13% و نیم استفاده کرده، بقیه رو هنوز استفاده نکرده. خب حالا اینا روی چیز خودشون میگن، یعنی روی تجربه خودشون و خب بالاخره مشاهدات خودشون دارن میگن، اما نسبت به این نکته خب غافلن که تمام اینا جنبه وساطت رو داره و اون اشراف روحی که داره همین کارا رو انجام میده. و لیس لهذه القوا الا کونها مظاهر مؤدل مشاهده، نیست برای این قوا مگر اینکه اینها اون چی که برای این قوا هست این است که اینا مظهرهایی هستند که اینها مؤدند و جنبه واسطه را دارند برای مشاهده نفس. تلک الصور و الاشباه فی عالم مثال اعظم، که نفس این صور و اشباه را در عالم مثال اعظم مشاهده کنه. یعنی این قوا، قوایی که در مغز هست، قوایی که در انسان هست، در ذهن هست، این قوا نفس را آماده می کنند تا این صور و اشباه را در عالم مثال اعظم مشاهده کنه. این مثال ها و صور در عالم مثال و ذهن به عالم مثال کشیده میشه و این مسائل را اونجا میابد، از ادراکش اون مسائل را خیال میکنه اینجا پیدا کرده. این همونطوری که عرض کردم رأی مرحوم شیخ اشراق شهاب طبعاً الاقدمی قدمای از حکمای فرس و رواقی که حکمای چیز بودن، حکمای یونان بودن، یا اینطور یا اینها جنبه اسباب و آلات برای نفس را دارن که بها یفعل و تلکر افعال، نفس این افعال را انجام میدهد و این آثار را در عالم مثال اسبر خودش، یعنی خودش در عالم خودش این صور را ایجاد میکنند، نه اینکه متصل میشه. ولی همونطوری که ما عرض کردیم هر دو جنبه هست، کما ذهبنا الی، همونطوری که ما این مسئله را داریم و بعدا این مسئله میاد. والحاصل انه لا یرد ذلک این نقضا علی من اثبت وجودا آخر للمدرکات الحسیه، این اشکالی که شما کردید نمیشود به عنوان نقض بر کسانی که قائل به وجود دیگری هستند برای مدرکات حسیه سوای این وجود عینی در عالم مواد جسمانی، این نقض نمیتونه برای اونها باشه. افرادی که معتقدند به اینکه غیر از وجود خارجی وجود دیگری در ذهن هست، این اشکال بر اونها وارد نیست. چرا؟ به جهتی که اون وجود دیگر وجود مجرد است و وجودی است که نفس او را می سازد و وقتی که نفس می سازد دیگر انطباق از این بر سقط دیگه معنا نداره، شبهی که از خارج بیاد و وارد بشه دیگه معنا نداره، نفس خودش می سازه و خودش قابلیت برای این رو هم دارد.
نه واسه این چیز دیگه هست. نه
اون اصل برای تحقق و تکون انواع مثل افلاطون. افلاطون در این مسئله چون قائلن به این که البته این مرتبه تونه خب جای توضیح داره، نظیر همون قبول اشعری است و جماع اثبات میکنه. افلاطون معتقد است برای اینکه هر نوع در این عالم، حیوان، انسان، حیوانات و اقسام خودشون، انسان و اقسام خودش و هر کدام از اینها، تمام اینها یه مرتبه نازله از یک حقیقت واحدی هستن که اون حقیقت واحده حکم غالبی را دارد که اون غالب را در دستگاه و کارخانه قرار میدن و اشیا را بر طبق اون غالب میان صادر میکنن، خلق میکنن. بنابراین برای هر نوع که در این عالم خلق میشه باید یک مثالی وجود داشته باشه که اون مثال اولین مرتبه مشیت و تقدیر الهی باشه برای این ایجاد این نوع. چون هر نوعی وقتی که به وجود میاد طبعا وجودی دارد مرکب از صفات و اسماء و آثار وجود کلی که همون وجود پروردگاره. در هر شخص شما آثار مختلفی میبینید، علم محدود، قدرت محدود، صفات محدود، صفات نفسانی، جواد، بخشندگی، خطوفت، رحمت و سایر خصوصیاتی که در یه شخص هست. در این شخص هم همینطور بر حسب سیه هر شخصی خب صفات او هم مختلفه. تمام اینها مرتبه نازله یک علم و یک قدرت و یک حیات و یک رحمت و یک عطوفتی است که وقتی که او میخواد بیاد و در این عالم شکل بگیرد و مانند خود را درست کند به اشکال مختلفی در میاد، کم و زیاد میکنه بر حسب سیر وجودی. اون اصل هرم را اسمش را میذارن مثل افلاس. رواقیین افرادی بودند از حکما، از وابستگان ارسطو که اینها در یونان سرسویه. بله بله بله